کارآفرین موفق آقای علی لاجوردی. اونایی که عزم راسخی دارند با قدرت دنیاشون رو مطابق میل خودشون عوض میکنن. تو ایام کودکیم داشتن یه دوچرخه رویای کودکیم بود. بزرگتر که شدم داشتن ماشین آرزوم شد. کمی بعد استخدام در یک شرکت معتبر و بعد از اون داشتن کاری برای خودم. اما مثل اینکه انتهایی نداشت. توسعه بیشتر، به کار گرفتن افراد بیشتر، رویاهای من هر روز بزرگ و بزرگتر میشد. دیگه رویاهام از من پیروی نمیکردن و این من بودم که در پی رویاهام میرفتم و در نهایت شد اونچه که خواستم بشه و به دنبالش بودم. کار خوب و کیفیت بالا تصادفی نیست، بلکه یک نتیجه است. نتیجه یک اراده مصمم و تلاشی صادقانه با اجرایی ماهرانه و دقیق. من هرگز رویاها و آرزوهام رو نادیده نگرفتم. من علی لاجوردی هستم، متولد شهر شعر و کاشین، شهر طبیعت جذاب و اماکن تاریخی. من در سال 1327 در کاشان متولد شدم. درباره کاشان حرف بسیاره. داستان بیپایانی از میراث‌های فرهنگی باشکوه که در یکی از قدیمی‌ترین و تاریخی‌ترین شهرستان‌های ایران پایداره. شروع فعالیت در کاشان. کاشان هرگز زرق و برق‌های تهران یا شهرهای بزرگ رو نداشت و در کل یک شهر کاملا سنتی و مذهبی و دارالمؤمنین به شمار می‌رفت. خانواده منم از این قاعده مستثنا نبودن و من توی خانواده کاملا مذهبی و البته پرجمعیت با 7 برادر و خواهر زندگی می‌کردم. از اونجایی که ما خانواده پرجمعیتی بودیم و به علاوه این یک رسم همگیر بود که بچه‌های بزرگتر خانواده تابستون‌ها کار می‌کردن تا کار و کاسبی یاد بگیرن. من هر سال در تعطیلات تابستون در یک فروشگاه لوازم خانگی که نمایندگی فروش موتورسیکلت هم داشت شاگردی می‌کردم. یادم میاد موقعی که مدرسه ابتدایی می‌رفتم، پدرم به سختی به من پول تو جیبی می‌داد و به ندرت 10 شاهی و یا 1 ریال و حد اکثر 2 ریال اون هم بنا به اصرار به بنده میدادن که بیشتر اوقات نصف اون رو باید کاغذ امتحانی میخریدم و نصف دیگه‌شو از بابایی که جلوی مدرسه بساط پهن میکرد تنقلات میخریدم. زندگی این دوره من مثل همه نوجوانا و جوانای دیگه توامان با درس خوندن و کار و شیطنت‌های دوره کودکی سپری شد. بعد از تحصیلات متوسطه همچنان ارتباط خودم رو با موتورسیکلت فروشی در کاشان حفظ کردم و هفته ای 200 ریال حقوق می گرفتم. بعد از تحصیلات متوسطه همچنان ارتباط خودم رو با موتورسیکلت فروشی تو کاشان حفظ کرده بودم. چه بسا اگر من موفقیتی دارم، مدیون سختگیری‌های پدر و نصیحت‌های سازنده مادر خودم هستم. ایشون بسیار به من علاقه‌مند بودن و این اواخر به من توصیه می‌کردن کمتر کار کنم و کمی بیشتر به استراحت بپردازم. نسبت به موفقیت‌های من بسیار خوشنود بودن. هر از گاهی که خلوت و فرصتی به دست می‌اومد، از من به خاطر اینکه روز به روز تعداد بیشتری اشتغال زایی می‌کردم قدردانی میکرد. اجازه بدید خاطره ای که از زمان نوجوانی دارم عرض کنم. موقعی که در کاشان شاگرد مغازه بودم، افرادی که موتورسیکلت خریداری میکردن برای شماره گذاری موتورسیکلت و یا دریافت گواهی نامه موتورسیکلت لزوماً باید کلاه ایمنی تهیه میکردن. شاید اصولاً در اون موقع علت این بود که مسئول شماره گذاری خودش عرضه کننده کلاه ایمنی بود. قیمت کلاه ایمنی حدود 250 تا 300 تومان بود و مردم غالباً تمایلی به خرید اون نداشتن. من یک کلاه به مبلغ 250 تومان خریداری کرده بودم و افرادی که برای شماره گذاری و یا اخذ گواهی نامه به راهنمای رانندگی مراجعه می‌کردن کلاه رو از من به مبلغ 10 تومان اجاره می‌گرفتن. از طرفی کلاهایی که مسئول شماره گذاری به همین منظور خریده بود در فروشگاهی در نزدیکی اداره خودش به امانت گذاشته بود تا براش بفروشه به فروش نمی‌رفت. او برای اینکه به راز فروش نرفتن کلاه‌ها پی ببره، یک بار داخل کلاه رو بدون اینکه متقاضی متوجه بشه علامت گذاشته بود و زمانی که شخص دیگری به اون کلاه مراجعه کرد، متوجه شد که همه با یک کلاه بهش مراجعه می‌کنن و شدیداً باهاش برخورد کرده بود و البته کلاه رو پیش خودش نگه داشته بود. ازش خواسته بود که صاحب کلاه رو معرفی کنه و در نهایت من برای گرفتن کلاه از صاحب مغازه‌ای که کار می‌کرد کردم تقاضای کمک کردم. صاحب مغازه‌ای که براش کار میکردم و این دفعه ازش کمک خواسته بودم شخص معتبر و با نفوذی در کاشان بود. با ایشون مراجعه کردم و کلاه رو پس گرفتم. من تا 19 سالگی در کاشان زندگی میکردم. از اونجا که شنیده بودم تهران مثل دریاست و هر کسی وارد این دریا بشه رشد میکنه، بنابراین برخلاف میل باطنی والدینم بار سفر بستم و به تهران اومدم. هفته اول تو منزل یکی از دوستان اقامت کردم. اونم مثل من مجرد بود، ولی دقیقاً یه هفته پس از ورود من به تهران ایشون نامزد کردن و من دیگه نتونستم تو خونش بمونم. درآمد آنچنانی هم نداشتم که بتونم جایی رو اجاره کنم. همون موقع به فکرم رسید به همون شرکتی که نمایندگی اون در کاشون وارد کننده موتورسیکلت بود و قبلا برای اونها کار می‌کردم مراجعه کنم. شرکت پیروزان وارد کننده موتورسیکلت و ماشینالات کشاورزی از ژاپن بود. اونا با سوابق من آشنا بودن و میدونستن که سابقه اشتغال تو این حوزه رو داشتم. به راحتی قبول کردن که اونجا مشغول بشم. در ابتدا به عنوان کارمند فروش و بعد از مدتی با سمت مسئول فروش قطعات ماشینهای کشاورزی و فروش قطعات موتورسیکلت منو استخدام کردن. اوایل کار حقوق من در حدود 600 تومان بود. 3-4 سالی تو این شرکت مشغول بودم و چون شغل مورد علاقه ام بود سعی کردم حد اکثر تلاشم رو برای پیشبرد هرچه بهتر اون مصروف کنم. هرچه فروش شرکت توسط من بیشتر می شد، شاید من حتی بیش از کارفرمای خودم که مستقیماً نفع می برد خوشحال می شدم. در اون زمان تقریباً به خیلی از کارها مسلط شده بودم. به عنوان مثال بارها با وضع بد بازار مواجه شدم. به دفعات با مشتریان بد حساب سر و کله زدم. حتی پیش اومد که توسط برخی از مشتریان بدخلق و دارای نفوذ تهدید شدم. چه بسیار معاملات و چانه‌زنی‌ها که از سر گذروندم و اکثر اونها با موفقیت همراه بود. هرچند که گاهی هم تجربیات تلخی به یادگار موند که درس زندگی و کسب و کار و البته پلکانی برای موفقیت‌های آینده من شد. یادم میاد که جوونی به مغازه من مراجعه کرد و متقاضی خرید یه دستگاه موتورسیکلت کراس شد. این موتورها تو اون دوران مورد استقبال جوون‌ها بود و اکثرا در مسابقات استفاده می شد، ولی صدای ناهنجاری داشت. بعد از بررسی شرایط مالی خریدار با فروش اقساطی یک دستگاه موتور موافقت کردم. اون جوان چک‌های اقساط ماهیانه رو تحویل داد، اما بعد از یک هفته مجدداً مراجعه کرد و به بهانه اعتراض همسایه‌ها به صدای ناهنجار موتور درخواست کرد که موتور رو پس بگیرم. از اونجایی که موتور استفاده شده بود و قابل فروش به عنوان نو به مشتریان دیگه هم نبود، قبول نکردم. من بعداً متوجه شدم که یکی از نوچه‌های گردن کلفتای محل که صاحبی باشگاه بدنسازی هم بودن هستش. به بهانه مذاکره درباره موضوع فروش منو به محل باشگاه بدنسازیشون و استخر عمومی این مجموعه که در حقیقت محل پاتوق گروهشون بود دعوت کردم. این باشگاه تو خیابون شهباز سابق حد فاصل میدون ژاله و میدون خراسان بود. اون صاحب باشگاه و نوچه‌هاش از من خواستن که چک‌های اون خریدار رو پس بدم، اما من همچنان مخالفت کردم. اونا هم منو تو انبار تصفیه خونه استخر که درش از سقف باز میشد زندونی کردن و تا دریافت کلید گاوصندوق فروشگاه و برداشتن چک ها که به مدت چندین ساعت طول کشید تو اون محل زندانی بودم. این ماجرا تجربه‌ای شد که من از اون به بعد علاوه بر توجه به اطمینان از وصول وجه کالا به موجه بودن شخصیت های اجتماعی مشتری ها هم توجه کنم. کار ما روز به روز بهتر میشد و من در بازار اعتبار بیشتری پیدا میکردم. اوضاع به همین منوال و روال ادامه داشت تا اینکه به انقلاب نزدیک شدیم و همه چیز رنگ و بوی دیگری گرفت. تا مدتی کارها حالت نیمه تعطیل پیدا کرد و بعدم که متاسفانه جنگ ایران و عراق شروع شد که پیامدهای خودشو داشت. همزمان با شروع کار تو ایران خودرو به فکر ازدواج بودم و والدین من در جستجوی همسر و در این رابطه با خانواده‌های متعددی مراجعه کردیم و خواستگاری کردیم. تصادفاً موقعی که یکی از همکارام متوجه شد که من تصمیم به ازدواج دارم، خانواده یکی از بستگانش رو به نام توکلی معرفی کرد. خوشبختانه این خانواده با معیارهای من و والدین من تقریباً تطبیق داشت. بعد از انجام تشریفات ازدواج، مدتی بعد زندگی جدید خودمون رو تو خونه‌ای بسیار قدیمی واقع در خیابان کارگر جنوبی که قبلا خریداری کرده بودیم شروع کردم. این خونه دو طبقه ساختمان قدیمی بود و متاسفانه به خاطر محدودیت امکانات در اوایل زندگی فرزند اول من دچار خطرات و مشکلاتی شد که هنوز هم مرا تحت تاثیر قرار میده. آقای لاجوردی حالا دیگه استاد بزرگی شده و ما تصمیم داریم پای درس این استاد بزرگ از تجربیاتشون استفاده کنیم. موفقیت تصادفی نیست، بلکه نتیجه مجموعی از تفکرات و فعالیت‌های طراحی شده و سیستم یافته و البته اراده‌ای مصمم و تلاشی صادقانه با یک اجرای ماهرانه و دقیق و نشانه انتخابی عاقلانه و هدفمند از بین موارد مختلفی که پیرامون شما قرار داره. اصولاً به تلاش و کسب جایگاه اول در همه موارد و اصل انجام کار درست به روش درست پایبندم. انجام امور رو در سطح معمولی مطلوب و کامل نمیدونم و همیشه در صدد فراهم کردن امکانات و شرایط تولید در سطح عالی و با کیفیت بودم. تولید کالای درجه یک منو به سمت ایجاد کارخونه‌ای مدرن با ماشینالات تمام اتوماتیک و متمایز از کارخانجات مشابه هدایت کرد. در طول مدت فعالیتم همیشه با مشکلات و موانع متعددی مواجه بودم، اما معتقدم که وجود مشکلات و موانع جزئی از ماهیت امور زندگیه و دستیابی به موفقیت و به دست آوردن اهداف بدون پذیرش موانع و آبدیده شدن در مقابل مشکلات قابل تحقق نیست. هرچه موانع بیشتر باشه، میزان تجربه و لذت دستیابی به نتایج مطلوب تره. این مسئله تنها در سایه پشتکار و سخت‌کوشی بر اساس برنامه‌ریزی هدفمند ممکن میشه. امروزه تولید و عرضه کالای مورد پسند مشتریان و موفقیت در رقابت تنگاتنگ با رقبای داخلی و خارجی به مراتب دشوارتر از گذشته است. به خاطر همین پیچیدگی و سختی فعالیت مدیران صادق و معتقد به روش‌های شرافتمندانه در کسب و کار بیشتر شده. همیشه سعی کردم در گزینش کارکنان کلیدی به توانایی و تخصص در کنار شخصیت اجتماعی و روحیات مثبت و اثربخششون توجه داشته باشم. قطعاً بخشی از موفقیت هر مدیری مرهون اطرافیانش مانند اعضای خانواده و دوستانش هستند. در کنار خانواده و دوستان، تیم کاری کوشا و دلسوز برای رسیدن به موفقیت و تحقق اهداف خیلی مهمه. این افراد مکمل خلاقیت، پشتکار و برنامه‌ریزی فردی هر مدیری هستند. حالا بشنویم از علایق شخصی آقای لاجوردی. به نتیجه رسوندن ایده ها، تفکر مداوم و ایده پردازی در خصوص علایق و چشم‌اندازها، پرهیز از اتلاف و استفاده بهینه از اوقات، توجه به برنامه‌ریزی های کلان و در این حال هدایت امور و توجه به چگونگی انجام امور، از ایجاد فرصت برای بروز قابلیت ها و پرورش ایده ها و اندیشه های مدیران جوان لذت بردم. همیشه توکل به خدای متعال و پایبندی به اعتقادات اصیل مذهبی رو منبع اصلی کسب انرژی خودم قرار دادم و هیچگاه حتی در سخت‌ترین شرایط با اتکا به همین اعتقادات مذهبی امید خودم رو از دست ندادم. هیچ کس به جلو نمیره مگر اینکه برای چنین کاری انگیزه و محرک داشته باشه. رمز و راز موفقیت شما رو برنامه‌های کاری امروزتون مشخص می‌کنه. موفقیت چیزی نیست که یک روزه در زندگی کسی تحقق پیدا کنه. به همین شکل هم کسی یک بار شکست نمی‌خوره. هر روز زندگی در حکم تدارکی برای روز بعدیه. اونچه که خواهیم شد بستگی به کار امروزمون داره. من به این جمله اعتقاد جدی دارم که من هر روز بهای می‌پردازم که به فردای بهتری برسم. به نظر من این یک روش خوب و صحیح برای تدارک رسیدن به موفقیت هاست. شما میتونید وقت یک آدم رو بخرید، میتونید حضور فیزیکی او رو در یک محل معین بخرید، حتی میتونید زور بازوی او رو هم بخرید و ساعتی بابت اون پول بدید، اما نمیتونید اشتیاق اون رو، وفاداری اون رو، از صمیم قلب کار کردن اون رو و اندیشه و روح و روانش رو بخرید. شما باید این چیزها رو با تلاش، صمیمیت و استحقاق به دست بیارید. ما به عنوان یک مدیر و یا رهبر مؤسسه اقتصادی قبل از اون که روابط مستحکم و اعتماد به وجود بیاریم، هرگز نباید انتظار وفاداری از دیگران داشته باشیم. وفاداری کارکنان هر مؤسسه حکم پاداش کار مدیر ارشد مؤسسه رو داره. مدیران موفق خیر همکاراشون رو مقدم بر خواسته های خودشون میدونن. اگر میخواید کارکنان شما بزرگ بیاندیشن و به دوردست ها نگاه کنن، خودتون باید گام های بزرگ بردارید. چرا که این یک امر مصریه و از طرف شما به اونها سرایت میکنه. به نظر من اگر بهترین آدمهایی که براتون مقدوره رو پیدا کنید اما به پرورش اونها بها ندید، رقیب شما که به افراد خودش بها میده و تربیت میکنه به زودی از شما پیشی میگیره. صعود و سقوط هر چیزی بستگی به رهبری و مدیریتش داره. دل مشغولی سراسر عمر من تبدیل الانت پارس به بهترین تولید کننده در این صنعته. اینکه بعد از من چه اتفاقی میفته مشخص نیست. امیدوارم دیگران هم بعد از من این راه رو ادامه بدن. اصولا شرکت هایی که مدیر عامل یا صاحب اصلیشون رو به طور ناگهانی از دست میدن به ورطه بحران سقوط میکنن، به خصوص اگر غیبتش ناگهانی و غیر منتظره و پیش بینی نشده باشه. در صفحه رادار من بازنشستگی دیده نمیشه. تا زمانی که نشاط و انرژی دارم و تا زمانی که تلاش و توان لازم رو دارم و تا زمانی که همکارانم منو بخوان کار میکنم. من به طور تدریجی بچه هام رو آماده و تشویق میکنم تا بلکه در اون زمان شرکت با مشکل کمتری مواجه بشه. من اگه به مدیران میانی خودم اهمیت بدم و روی اونها سرمایه گذاری کنم و اونها رو اونطور که میخوام تربیت کنم، ناچار نخواهم بود که در آینده در جهت رفع نیازهای خودم به مدیران بیرونی دعوت به کار کنم. وقتی موقع رفتن فرا میرسه باید با کمال میل از کار کناره گرفت و به جانشین این فرصت داده بشه که روی پای خودش بایسته. مداخله در کار جانشین به او و سازمان آسیب میزنه. من ضمن رهبری سازمان تحت مدیریت خودم همواره کوشش کردم که به لحاظ حفظ مساله شرکت در پرورش جانشین خودم غفلت نکنم. یکی از مسئولیت‌های اصلی هر رهبر و مدیر تربیت جانشینه. مدیرای موفق بهای تضمینی موفقیت فردا رو همین امروز پرداخت میکنن. اصولا مدیریت دست جمعی و هیئتی رو به مدیریت فردی ترجیح میدم. فرد هر قدر هم که توانمند باشه به تنهایی قادر نمیشه که رهبری و اداره یک سازمان رو به خوبی انجام بده. همطور که در ورزش مربی نیازمند به تیمیه مرکب از بازیکنان خوب، سازمان‌ها و مؤسسات اقتصادی هم برای موفقیت خودشون نیاز به رهبران خوب و کارآزموده دارن. هرچه سازمان بزرگتر باشه، تیم مدیرانم باید بزرگتر و قویتر باشه. من معتقدم به دنیا نیومدم که همه کارها رو انجام بدم، بلکه من به دنیا اومدم تا کاری رو انجام بدم. به عبارت دیگر این که باید اولویت‌های خودمون رو تشخیص بدیم و پیوسته بر مبنای اولویت‌ها کار کنیم. بعضی از مدیرها در برقراری ارتباط با دیگران دشواری‌هایی دارن. اونا اعتقاد دارن ایجاد ارتباط مسئولیت کارمندا و مدیران میانیه. این مسئله به ویژه در مورد مدیران و یا رهبرایی که تازه به این مقام منصوب شدن صدق میکنه. شاید اونها همیشه با خودشون میگن که من رئیس هستم و یا من صاحب منصب و یا مالک هستم. منتظر باشم تا دیگران جلو بیان. اما مدیرای دلسوز که با قانون ارتباط با همکار یا مشتری آشنایی دارن و عمل میکنن، همیشه گام اول رو در ایجاد ارتباط برمیدارن. البته این کار همیشه آسون نیست، اما برای موفقیت یک سازمان خیلی خیلی مهمه. آقای لاجوردی میگه به شانس اعتقادی نداره. اون میگه من فکر میکنم خوب یا بد بودن بستگی به عملکرد خود افراد داره. معتقدم که با تلاش و کوشش، استقامت و اولویت بندی در کارها میتونیم برای خودمون خوششانسی به ارمغان بیاریم. اگر به این موارد نعمتهای خدای مهربان و کمکهای الهی رو اضافه کنیم، دیگه لازم نیست به چیزی به نام شانس فکر کنیم. بیشتر مشکلاتی که برای ما به وجود میاد نتیجه عملکرد خود ماست. من معتقدم که استفاده از توانایی‌های دیگران بیش از هر توانایی شخصی میتونه به شما کمک کنه. اما اگر با دیگران کنار نیاید، باید همیشه برای رسیدن به موفقیت بجنگید. انعطاف‌ناپذیری بزرگترین دشمن موفقیت، رشد شخصی و پیشرفته. انسان اگر در مقابل تغییر مقاوم باشه، بدون شک در مقابل موفقیت هم مقاومت خواهد کرد و اجازه موفقیت رو به خودش نمیده. بین این همه سر و صدایی که تو این بازار برای جلب مشتری به پا شده، برای شما که میخواید جای پای محکمی داشته باشید، دلیل عمده شما حضور در بازار خواهد بود. یکی دیگر از موارد لازم داشتن تصویری از آینده خیشتنه. اگر از اون آدمایی باشید که چشم به عقربی ساعت دارید تا وقت کار تموم بشه و یا در پایان وقت در هر شرایطی دست از کار میکشید، یقیناً در آینده انتظار مدیریت نباید داشته باشید. از توصیه‌های من اینه که تا جایی که میتونید سعی کنید زودتر از موعد مقرر سر کار حاضر بشید و دیرتر از پایان کار از کار دست بکشید. اگر بیش از حد در دفتر کار خودتون یا در کارگاه میمونید، طوری برنامه‌ریزی کنید که این موندن‌ها حاصلی داشته باشه. شما میدونید که بسیاری از بزرگان زندگی خودشون رو از پایین‌ترین سطح و از خونه‌های بسیار محقر و تحصیلات پایین و بدون هیچ گونه امتیازی شروع کردن. توماس ادیسون در قطار روزنامه میفروخت. اکفلر هفته ای 6 دلار میگرفت. بتون و توماس ادیسون ناشنوا بودند. افلاطون گوش پشت بود. چه چیزی به این بزرگان تاب و توان داد که چنین موفقیت هایی رو به دست بیارن؟ من همواره سعی میکنم که با کارکنان و همکارای خودم رفیق باشم. کسانی که در مورد کارکنان و زیردستاشون ناشکیبایی میکنن در رهبری و مدیریت قطعا شکست میخورن. تندرو بودن نشانه قدرت نیست، بلکه هماهنگ نمودن گامهای بلند با گامهای آهسته دیگران نشانه اقتداره. پیشنهاد بعدی اینه که به رویاهاتون محکم بچسبید. اگر رویاها بمیرن، زندگی پرنده شکسته بالی میشه که توان پرواز نداره. همیشه مثبت باشید، به موفقیت فکر کنید نه به شکست. معتقدم که انسان هر چه قدم دقیق باشه، بازم همیشه به هنگام تصمیم گیری بعضی از جزئیات از نظرش دور میمونن. پس باید همیشه کسی در کنار مدیر یا رهبر باشه که اونچه رو که در مواقع تصمیم گیری نمیبینه او ببینه و بهش تذکر و یادآوری کنه. اگرچه کسب موفقیت و انجام کارهای بزرگ همیشه موجب افتخار و شادمانیه، اما هیچ وقت اجازه ندادم که غرور بر من چیره بشه و باعث خارج شدن من از مسیر عقل و اعتدال بشه. بارها در مواجهه با شرایط سخت برخورد با مشکلات احساس تلخی و خستگی کردم، اما هیچ وقت اجازه ندادم که اندیشه ناتوانی در غلبه بر موانع بر من مستولی بشه و موجب عقب نشینی و انصراف از ادامه راه هم بشه. هر بار با تفکر و سازماندهی مجدد و حذف اشتباهات احتمالی مجددا تلاش کردم و به نتیجه رسیدم. گمان میکنم که در بسیاری از موارد به علت مشغله زیاد توجه بایسته و شایسته نسبت به خانوادم نداشتم. هرچند همیشه با بزرگواری کاستی ها رو تحمل کردن و حتی در پیشبرد بهترین مسئولیت هام کمک حال من بودن و من وظیفه سپاسگزاریم رو از یاد نبردم.